5 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. به همکاری تکنیکی امان الله امیرزی میزبان شما هستم. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. سیلاب ها در ولایت میدان وردک جان 8 تن را گرفت. در این مورد پس از سرویس خبری این ساعت با جزئیات خواهید شنید. در خبرهای جهان میشنوید که یک مقام اسرائیلی میگوید که اسرائیل برنامه اعمار 900 واحد مسکونی برای یهودیان را در شرق بیت المقدس ادامه میدهد. لحظات بعد تفصیل مهمترین خبرهای جهان را خواهید شنید. حالا تازه ترین خبرهای افغانستان را از احمد هنایش بشنوید.
مسئولان در ولایت میدان وردک میگویند در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی های مختلف این ولایت بیش از 20 تن کشته و زخمی شدند. مسئولان در ولایت غزنی میگویند در مسیر شاهراه کابل قندهار در مربوطات ولسوالی مقر 7 جسد دریافت شده است و وزارت صحت عامه میگوید که برای جلوگیری از گسترش بیماری اسهال و استفراغ در ولسوالی درایم ولایت بدخشان اقدام کرده است. تفصیل اخبار. مسئولان در ولایت میدان وردک میگویند در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی های مختلف این ولایت بیش از 20 تن کشته و زخمی شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی میدان وردک امروز به رادیو آزادی گفت در این رویداد 8 تن کشته، 13 تن زخمی و 3000 خانواده از منازلشان بیجا شدند.
در برخی از مناطق ولسوالی های چک، سیدآباد و جغتو سیلاب سرازیر شده و در برخی مناطق هنوز هم ادامه دارد و باشندگان این مناطق خسارات زیادی وارد شده است.
به گفته منبع سیلاب ها در ولسوالی های سیدآباد، چک، دایمراد و چغتوی ولایت میدان وردک سرازیر شده است. پیش از این جاری شدن سیلاب ها در ولسوالی های سروبی، شکردره و پغمان کابل منجر به کشته شدن حدود بیشتر از 50 تن گردیده و نیز خسارات هنگفت مالی را به مردم وارد کرده است. مسئولان در ولایت غزنی میگویند در مسیر شاهراه کابل قندهار در مربوطات ولسوالی مقر 7 جسد دریافت شده است. صاحب خان ولسوال مقر این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت این افراد روز گذشته از سوی طالبان ربوده شده بودند و سپس به قتل رسیدند. به گفته همین منبع افراد کشته شده از باشندگان ولایت های قندهار، زابل و هلمند و همه مزدورکار بودند، اما طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. کابل قندهار از شاهراهای ناامن کشور است که در اوقات مختلف از همچون موارد خشونت ها از آنجا گزارش می شود. وزارت صحت عامه می گوید که برای جلوگیری از گسترش بیماری های اسهال و استفراغ در ولسوالی درایم ولایت بدخشان اقدام کردند. دکتر عبدالله فهیم مشاور این وزارت برای رادیو آزادی گفت که این بیماری تا اکنون جان یک خانم را در ولسوالی درایم گرفته و ده ها تن دیگر با این بیماری مبتلا شده اند.
و در ظرف چند روز بیشتر از 1000 نفر مبتلا شدند. وزارت صحت عامه تدابیری که گرفت، تیم ها رفتن به محل که در بدخشان ملوثیت آب آشامدنی تثبیت شد، دانستن که از محل به این واقعات رسیدگی کنند.
وی گفت که تیم سیهی به بدخشان فرستاده شده و تا اکنون کارمندان سیهی نزدیک به 15 از افراد مبتلا به بیماری موسوم را تحت تداوی قرار دادند. مسئولان محلی ولایت پروان میگویند که در جریان یک هفته گذشته 10 فرد مسلح غیر مسئول که در ناامنی های ولسوالی بگرام این ولایت دست داشتند بازداشت شدند. عبدالشکور قدوسی ولسوال بگرام امروز به رادیو آزادی گفت که این افراد به دست داشتن در قضایای قتل و سرقت های مسلحانه متهمند. آقای قدوسی ابراز امیدواری کرد که با دستگیری این افراد وضعیت امنیتی بگرام بهبود یابد. در روزهای اخیر شماری از باشندگان ولسوالی بگرام از افزایش سرقت های مسلحانه و ناامنی ها ابراز نگرانی کردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم سید سمیع عباس با شما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی.
سرمنشی ملل متحد بان کی مون اظهار داشت حملات طیارهای بی پیلوت باید با قوانین بین المللی مطابق گردد. بان کی مون امروز بعد از رسیدن به اسلام آباد پایتخت پاکستان در این مورد صحبت کرد. استفاده از طیارهای بی پیلوت نظامی مانند هر یک اسلحه دیگر باید تابع قوانین بین المللی از جمله قانون بین المللی بشری باشد. بنکیمون به یک دهمایی در پانتون اسلام‌آباد اصحا داشت برای جلوگیری از تلفات ملکی باید هر گام ممکن برداشته شود. پاکستان یک مبارزه را شروع کرده است تا حملات طیارهای بی پیلوت آمریکایی را بر اهداف در مناطق قبایلی همسرحد با افغانستان متوقف بسازد. واشنگتن حملات طیارهای بی پیلوت را یک وسیله مهم جنگ علیه القاعده و طالبان می‌شمارد، اما اسلام‌آباد آن را تجاوز به حاکمیت ملی خود و تخطی از قوانین بین‌المللی می‌داند. من در یک زمانی به پاکستان سفر کرده است که تشنج بین پاکستان و هندوستان در کشمیر زیاد شده است. در کشمیر برخورد بین قوای پاکستان و هندوستان تا صبح امروز ادامه داشت و دو کشور یک دیگر را به آغاز حمله متهم می سازند. یک مقام اسرائیلی میگوید که این کشور برنامه اعمار 900 واحد مسکونی برای یهودیان را در شرق بیت المقدس ادامه می دهد. وزیر داخله اسرائیل افرات اورباخ تصدیق نمود که حکم اعمار این شهرک یهودی نشین در منطقه جلو صادر شده است. قبل از این اسرائیل در مورد اعمار 1200 واحد مسکونی دیگر برای یهودیان در کناره غربی و شرق بیت المقدس خبر داده بود. این اقدامات در یک زمان صورت میگیرد که مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها که با میانجیگری آمریکا صورت میگیرد قرار است فردا در بیت المقدس آغاز شود. واشنگتن در مورد برنامه اعمار واحدهای مسکونی یهودیان در مناطق اشغالی فلسطین اظهار نگرانی کرده است. وزیر خارجه آمریکا جان کری میگوید ایالات متحده آمریکا اعمار تمام مناطق مسکونی یهودیان را غیر قانونی میشمارد. این سیاست ایالات متحده آمریکا است و ما این سیاست را با وضاحت به دوستان ما در اسرائیل بیان کردیم. ما به فلسطینی ها هم از نزدیک کار میکنیم تا همه اطمینان حاصل کنند که راه در پیش چگونه می باشد. نکته واضح این است که نشستن روی میز و برگشت سریع به میز مذاکره مهم می باشد. دور قبلی مذاکرات بین اسرائیل و فلسطین در سال 2010 به خاطر خشم فلسطینی ها در مورد اعمار سکونتگاه های یهودیان در مناطق اشغالی متوقف شده بود. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین امروز برای صحبت با رئیس جمهور آذربایجان الهام علیف به باکو رسید. کرملین میگوید که پوتین در مذاکرات سرحدی که امروز برگزار میشود هم سهم میگیرد. یوری اوشاکوف مشاور رئیس جمهور پوتین اظهار داشت 5 تا 6 موافقت دو جانبه برای امضا آماده شدند، ولی او در مورد مشخصات این موافقتنامه ها توضیحات نداد. اما اوشاکوف اظهار داشت که این موافقتنامه ها به همکاری دو جانبه و سکتور انرژی ارتباط دارد. مقامات حکومت نایجیریا میگویند افرادگرایان اسلامی 44 نمازگزار را در یک مسجد در منطقه نارام شمال شرق این کشور هدف تیر قرار داده و قتل رساندند. مقامات میگویند افرادگرایان که روز یک شنبه بر یک مسجد در منطقه کاندگا حمله کرده و نمازگزاران را هدف قرار دادند به گروه بوکو حرام ارتباط دارند. به نظر مقامات این حمله و کشتار یک نوع انتقامی از سوی گروه بوکو حرام علیه آنانی بوده است که با قوای حکومت همدست شده و میخواهند علیه افرادگرایان بجنگند. گروه بوکو حرام از سال 2009 به این سو یک شورش را در نایجیریا آغاز کرده است. پایان اخبار.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور را در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایینترین 18، آسمان قسمن ابرهای انکشافی، احتمال بارندگی. در قندهار آسمان آفتابی بوده، بلندترین درجه حرارت 39، پایینترین 26. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایینترین 20. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 35، پایینترین 28، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 36، پایینترین 26، آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی موجود می باشد.
پنج و نو دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را می شنوید. سیلاب ها در ولایت میدان وردک قربانی گرفت. سیلاب زدگان انتظار دریافت کمک، اما
متاسفانه بدبختانه تر اوسه پورې مبتلي نه بل شوې چې دا خلکو ته په وخت مرسته ورسوو.
وزارت صحت عامه افغانستان نتیجه تحقیقاتش را در مورد علت بیماری صدها تن در بدخشان اعلام کرد.
خوشبختانه هیچ واقعه کولرا تثبیت نشده.
گروه های سیار از فعالیت پلیس محلی نظارت می کنند.
شکایت
شکایت ها را بررسی بکنه اگر موجود باشه و یا از عملکرد خود پلیس محلی در ولایاتی که اینا فعالیت دارن از ما بررسی بکنه.
در نیمه دومین ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و آزادی و شنوندگان پخش خواهند شد. سرازیر شدن سیلابه ها در ولایت میدان وردک 3000 خانواده را متاثر ساخته است. گفته شده که این سیلابه ها دو روز پیش در این ولایت سرازیر شدند. با گفته مقام های میدان وردک در نتیجه سرازیر شدن سیلابه ها تلفات جانی و مالی به باشندگان این ولایت وارد شده است. سخنگوی والی میدان وردک در صحبت با رادیو آزادی گفت که 8 تن جان دادند. بیشتر در این مورد از سحر لیوال بشنوید.
در ادامه سرازیر شدن سیلاب ها در برخی ولایت افغانستان، این بار ولایت میدان وردک شاهد سرازیر شدن سیلاب شدیده بود. مقامات در این ولایت میگویند که در سیلاب های اخیر در میدان وردک 8 تن کشته و 13 تن جراحت برداشتند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی میدان وردک به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو زادی گفت 3000 خانواده در این ولایت در نتیجه سیلاب ها خساره مند گردیدند. آقای خوگیانی گفت که در این سیلاب ها چندین ولسوالی میدان وردک آسیب دیدند، اما وی افزود که هیچ گونه کمک فوری تا کنون به آسیب دیدگان در این مناطق نرسیده است.
در برخی از مناطق ولسوالی های چک، سیدآباد و جغتو سیلاب سرازیر شده و در برخی مناطق هنوز هم ادامه دارد و باشندگان این مناطق خسارات زیادی وارد شده است. ما تلاش کردیم تا از نهادهای بین المللی کمک های عاجل را برای قربانیان این سیلاب ها دریافت نماییم. با نهادهای مختلف تماس برقرار کردیم، اما بدبختانه تا کنون موفق به دریافت کمک به این خانواده ها نشده ایم.
آقای خوگیانی افزود که سرازیر شدن سیلاب در این ولایت سبب تخریب 4000 جریب زمین زراعتی و از میان رفتن صدها رسم مواشی نیز شده است. در کمتر از 20 روز گذشته برخی ولایت افغانستان شاهد سرازیر شدن سیلاب های شدید بودند. سیلاب ها در ولسوالی های سروبی، پخمان و شکردره کابل و همچنان در ولایت های ننگرهار و خوست به مردم آسیب زیادی رسانده است. به اساس معلومات اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، در مجموع این سیلاب ها حدود 100 قربانی گرفته است، اما جمعیت سرمیاش این رقم را نزدیک به 150 تن می خواند. مقام های ولایت میدان وردک می گویند اگر کمک های فوری به آسیب دیدگان ناشی از سیلاب ها به آن ولایت نرسد، مردم با مشکلات بیشتر مواجه خواهند شد. در این حال اداره مبارزه با حوادث طبیعی در افغانستان می گوید که تیم های بررسی این اداره در ساحات آسیب دیده حضور دارند و پس از پایان بررسی کمک ها به این مناطق فرستاده خواهند شد. محمد اسلم سیاس معاون این اداره در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
فروی ما فعلا به ساحه است و اینا مصروف بررسی و فروی هستند. هر وقتی که فروی اینا تکمیل شود، ما به خدمت کمک رسانیش مشکل انشالله نخواد داشتیم. مجرد که ما دریافت بکنیم همین موضوعی که تلفات، خسارات و نیازمندی ها از چی خبر است، ما باز مشکلی نداریم.
اما شمار زیادی از مردم آسیب دیده از سیلاب ها در مناطق مختلف افغانستان از نبود کمک ها شکایت داشته و میگویند که تاکنون کمک های لازم به آنان صورت نگرفته است. تجارب واقعات سیلاب های گذشته در کشور نشان دادند که کمک ها به آسیب دیدگان پس از هفته ها تأخیر رسیده است، اما مسئولین اداره مبارزه با حوادث طبیعی در افغانستان از رساندن کمک های به موقع به آسیب دیدگان ناشی از سیلاب ها اطمینان میدهند.
گزارش بود در مورد سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت میدان وردک. از 20 روز به این طرف در مناطق مختلف افغانستان سیلاب ها سرازیر شدند. به گفته اداره سرمیاشت افغانستان در نتیجه این سیلاب ها ده ها تن جان دادند. شمار زیادی از سیلاب زدگان شکایت دارند که کمک های فوری به آنها نرسیده است.
از پیام های شما
آیت الله سلام از بادر برکی جان با تماس هستم. همین الان در بادر برکی جان سیلاب آمده، بسیار خانواده را اذیت کرده و بسیار خانه را برده. هر چی دوتر هم کاری کنند.
این جانب محمد نادر ولایت خور و لسوری لرس جنگل خریه گرغانه که سفلا می باشم. یومی دوشنبه مورخ 21/5/2022 از اثر ریزش باران و سیلاب های شدید بیش از صدها رسم مواشی و بیش از هزارها نهال
و بیش از 50 زمین زراعتی و از بین رفته است و خانه های مردم تخریب گردیده است و راه های مختلفی نیز مسدود می باشد که مردم بی سرپناه و بروی دشت زندگی می کنند.
پنج و پانزده دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. وزارت صحت عامه افغانستان نتیجه تحقیقاتش را در مورد علت بیماری صدها تن در بدخشان اعلام کرد. پیش از این گفته شده بود که مردم در ولسوالی درایم بدخشان با کولرا مصاب شدند، اما وزارت صحت عامه این گزارش ها را نادرست می خواند. احمد هنایش با دکتر عبدالله فهیم مشاور وزارت صحت مصاحبه کرده و در ابتدا از او خواسته که در مورد چگونگی بیمار شدن صدها تن در بدخشان معلومات بدهد.
از روز پنج شنبه گذشته گزارشات رسید از مربوطات ولسوالی درایم ولایت بدخشان که بیماری غیرسان شیوع یافته و در ظرف چند روز بیشتر از 1000 نفر متاسفانه مبتلا شدند و بعضی از واقعات هم شدید بوده که 25 واقعه تا مجبور شدند مراجعه کنند به شفاخانه مرکزی فیض‌آباد و از این جمله یک خانم هم متاسفانه جان خود از دست داده. وزارت صحت عامه تدابیری که گرفت، تیم ها رفتن به محل، یک مقدار نمونه ها گرفته شد در محل معاینه شد، یک مقدار هم به مرکز فرستاده شد. عامل مرضی تثبیت شد که چیزی که بین مردم به نام پیچش یاد میشه، ما یک اسهال داریم که پیچش، در پیچش ها هم پیچش های میکروبی و پرازیتی داریم که متاسفانه در مربوطات درایم هر دو نوع پیچش میکروبی و پرازیتی بود عامل سببی تثبیت شد. خوشبختانه هیچ واقعه کولرا تثبیت نشده.
سبب به وجود آمدن یا بروز همچو بیماری های موسمی چی بوده و بخصوص در ساحل درایم که شما گفتین در حدود 1000 نفر مصاب ساخته بود؟
این حادثات خصوصا به شکل موسمیش که ظاهر میشه ناشی از ملوث شدن آب آشامیدنی یا غذات که در بدخشان ملوثیت آب آشامیدنی تثبیت شد. حتی مراکز افغانستان بسیار منابع آبی محفوظ نداره و در ولایات خود منابع آبی بسیار به سادگی ملوث میشه که در درایم هم همین موضوع بوده، منابع آب ملوث بوده.
شما با عنوان دکتر صحی و همچنان از آدرس وزارت صحت عامه افغانستان چه فکر میکنین که در قسمت واقعهای مردمی که با همچین حالت مشابه مثل درایم در نقاط دیگه افغانستان روبرو میشن، رای وقایه چی است که دیگه هم وطنهای ما در افغانستان دچار چنین مشکلی نشن؟
خب در پهلوی از این که تدابیر عمومی اقتصادی را هم مثلا ما رعایت بکنم، شستن دست ها پیش از غذا خوردن یا قبل از تهیه غذا، بعد از رفتن به تشناب و همچنان استفاده از غذای صحی که ملوث نباشه. در قسمت آب مشخص‌تر می‌خوام صحبت بکنم که صحی ساختن آب میشه سطوح مختلف وضع اقتصادی هموطنها صورت بگیره.
شما مطمئن هستین؟ این وزارت صحت عامه افغانستان مطمئن است که هم این بیماری که در درایم پیش آمد دیره در کنترل در آورد و مهار کرده، دیگه نگرانی برای مردم محل باقی نخواهد ماند؟
انشاءالله وزارت صحت عامه با تدابیری که در سطح تمام ولایات، چی از طریق خود وزارت صحت عامه، چی از طریق مؤسساتی که از این خدمات میکنن گرفتن، خودشان تانستن که از محل به این واقعات رسیدگی کنن.
دکتر عبدالله فهیم مشاور وزارت صحت عامه افغانستان بود. شنیدید که این وزارت نتیجه تحقیقاتش را در مورد علت بیماری صدها تن در بدخشان اعلام کرد. ساعت پیش با عبدالمعروف راسخ سخنگوی والی بدخشان صحبت کردم و از آقای راسخ در مورد شمار بیماران پرسیدم.
دیروز ارقام را که من خودم در ساحه ولسوالی درایم بودم و عمل ازه هستم تا 1492 نفر رسیده و این رازیستر سیعتی آمه ولایت بدخشان هست و 100 نفر از اینا یک وضعیتشان بسیار جدی و به این مرض تعدیلشان میکرد و خوشبختانه زیر کنترول تیم سیهی ما این مرض آمده و افرادی را که به شفاخانه فیض آباد انتقال دادیم و به کلینیک ولسوالی انتقال دادیم و متباقی تمامی از یا در خیمه هایی که برایشان تیمای صحی ما ترتیب داده در اینجا مداوا میشن و یک نفر تلفات داریم و من تایید میکنم که کولرا نیست و کولرا مرضی کشنده و خطرناک است.
بله.
و خوشبختانه این یک مرضی است که زیر کنترل آمده، شدید از کولرا، یعنی استفراغ داره این مریضی و همچنان ایسالات داره مریضی و
بله.
و این خوشبختانه زیر کنترل سی مایی مرض آمده و امیدوار هستم که این توجه در این حدی بوده باشه که این مرض ساری نبوده باشه و با قدیجات دیگر سراحت نکنه. و
عبدالمعروف راسخ سخنگوی والی بدخشان بود. فریاد بی صدا
در یک محیطی که زن من نیست انسان
نشناسم.
مجازات های کیفری 100% باید اجرا.
آیات و حدیث در مجموع مبارزه علیه خشونت است.
این برنامه را چهارشنبه ها ساعت 5:30 و پنجشنبه ها ساعت 9:30 بشنوید.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. 5:21 پس از ظهر به وقت افغانستان است. گروه های سیار به منظور نظارت از فعالیت های پلیس محلی افغانستان به کار گماشته شدند. پیش از این نهادهای مختلف بین المللی گزارش های متعدد را در مورد آنچه نقض حقوق بشر توسط پلیس محلی خوانده شده منتشر کردند. قرار است گروه های نظارتی هر 6 ماه یک بار بررسی های را در مورد عمل کرده نیروهای پلیس محلی افغانستان انجام بدهند. جزئیات بیشتر در گزارشی از جمشید حبیبزاده.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که هر 6 ماه بیش از 100 تیم نظارتی را جهت بررسی کارهای پلیس محلی به ولایاتی که در آن این پلیس تأسیس شده اند میفرستند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این اقدام به هدف جلوگیری از تخطیهای پلیس محلی روی دست گرفته شده است.
در مجموع تشکیل بزرگ است، اما شیوه های نظارتی ما و تفتیشی ما از عملکرد پلیس محلی ما بسیار جدی است. ما در هر 6 ماه بیش از 100 تیم تفتیشی و نظارتی به ولایت های مختلف ارسال میکنیم تا اینا از نزدیک شکایت ها را بررسی بکنن اگر موجود باشه و یا از عملکرد خود پلیس محلی در ولایاتی که اینا فعالیت دارن از ما بررسی بکنن.
قرار معلومات وزارت داخله، در حال حاضر حدود 22,000 پلیس محلی در ولایات مختلف کشور فعالیت دارند. گفته می شود این پلیس در مناطق ناامن افغانستان برای جنگ با مخالفین و تامین امنیت قلیجات تأسیس شدند. تیم های نظارتی فعالیت های پلیس محلی در حال تأسیس شده اند که در برخی موارد شکایات از خودسری و آزار و اذیت مردم توسط این پلیس به نشر رسیدند. مقام های این وزارت هم برخی تخطی های پلیس محلی را تایید کرده می گویند که در سال گذشته بیش از 100 تن از این افراد را که متهم به کارهای غیر قانونی شده اند با لوی سارنوالی معرفی کردند. در این حال وزارت داخله تاکید دارد که ایجاد پلیس محلی در تامین امنیت مناطق دوردست کشور موثریت چشمگیری داشته است. اما برخی از کارشناسان نظامی با اشاره به یک سلسله خودسری های پلیس محلی شکل گیری این پلیس را یک اقدام غیر قانونی و به زیان کشور می دانند. امرالا امان یک تن از این کارشناسان:
تمام اجراءاتی که صورت گرفته در سکتورهای امنیتی افغانستان تمامشان خلاف قوانین امنیتی افغانستان است. ما هیچ نوع نیروی اضافی یا همتای نیروی سکتورهای امنیتی خود در قانون به شکل جداگانه نداریم. ما نیروهای امنیتی خود در قانون اساسی افغانستان تعریف مشخص از ادار وزارت داخله، وزارت دفاع، ریاست امنیت ملی هستند. اما جدا از اینکه هر رقم نیروی باشه که تحت قوانین نظام نبیاید و اونا با خودسری های خود و از یک مرکز واحد اداره نشوه، آنها کلشان ضرر مردم افغانستان است و حتی نمیتونه که تامین منافع ملی افغانستان صورت بگیره.
آقای یمان همچنان گفت که اگر همچون نیروها در تشکیلات پلیس، اردو و امنیت ملی به طور منظم و پاسخگو شکل گیرد، به مفاد افغانستان خواهد بود. اما وزارت داخلی افغانستان همواره گفته است که این نیروها در چوکات پلیس ملی تشکیل شده و کارمندان آن آموزش‌های لازم مسلکی را فرا گرفته‌اند.
ژاپن بیش از 8 میلیون دلار جهت اعمار ساختمان جدید برای پوهنزه کامپیوتر ساینس پوهنتون کابل کمک کرد. سنگ تهداب این ساختمان امروز توسط وزیر تحصیلات عالی و سفیر ژاپن در کابل در پوهنتون کابل گذاشته شد. سحر لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
قرار است ساختمان جدید پوهنزه کامپیوتر ساینس پوهنتون کابل ظرف 18 ماه آینده به کمک مالی ژاپن ساخته شود. ژاپن به ارزش 8.2 میلیون دلار برای اعمار این ساختمان به حکومت افغانستان کمک می کند. عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی به روز سه‌شنبه هنگام گذاشتن سنگ تهداب این ساختمان از کمک های ژاپن ابراز امتنان کرد.
خواهش ما همی است که اما قسمی که همکاری های از اینا واقعا در طول 11 سال در سایر عرصه ها چشمگی بوده، همچنان کمک خود با وزارت تحصیلات عالی و نهادهای تحصیلی کشور ما ادامه بدن و از توجه و از همکاریشان اظهار سپاس و امتنان می‌کنم.
همزمان با گذاشتن تهداب ساختمان جدید برای پوهنزه کامپیوتر ساینس پوهنتون کابل، ژاپن ده اراده بس را نیز به پوهنتون کابل اهدا کرد. قرار است در آینده نزدیک کار پروژه قریزی سرک های داخل پوهنتون کابل به کمک مالی ژاپن نیز آغاز گردد. به اساس معلومات مسئولین وزارت تحصیلات عالی، ژاپن با نهادهای تحصیلی افغانستان کمک های زیادی انجام داده است. به گفته آنان حدود 200 استاد از پوهنتون تیبی و پوهنتون کابل جهت اخذ درجه ماستری و دکترا از طریق بورسیه ها به ژاپن رفتند. ریجیرو تاکاهاشی سفیر ژاپن در کابل کمک تازه کشورش را نشاندهنده ادامه تعهد دراز مدت ژاپن به افغانستان خواند. آقای تاکاهاشی گفت کشورش در 11 سال گذشته حدود 40 میلیون دلار را در بخش های مختلف تحصیلات عالی به افغانستان کمک نموده است.
زیاد امیدوارم هستیم که در خود پوهنتون کابل کمک شما.
امیدوار هستم.
بله انشاءالله. تا 11 سال 4 میلیون مبلغش ما خود کمک بسیار رسانده. اندازم ادامه داره.
در 11 سال گذشته ژاپن یکی از بزرگترین کشورهای کمک کننده به افغانستان بوده و بیشترین کمک های این کشور روی انکشاف، امنیت، کمک های بشری و برنامه استقرار مجدد متمرکز بودند. ژاپن در سال گذشته اجلاس بین المللی مساعدت به افغانستان را نیز میزبانی کرد. در این اجلاس جامعه جهانی 16 میلیارد دلار را برای انکشاف افغانستان پس از سالهای 2014 میلادی تعهد کمک کردند. با وجود این همه کمک ها و تعهدات جامعه جهانی، هنوز هم نگرانی های موجودند که پس از سال 2014 و خروج نیروهای بین المللی از افغانستان ممکن این کشور با مشکلات اقتصادی و امنیتی مواجه گردد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شرافت الفت نوشته که رئیس جمهور کرزی باید با اجندای مشخص به پاکستان برود. صالح محمد از ننگرهار می نویسد پولی که برای پارلمان افغانستان اختصاص داده می شود باید بالای اردو و پلیس ملی افغانستان مصرف شود. همراز از ولایت لوگر نوشته که پاکستان به طور آشکار به افغانستان بمب و اسلحه ارسال می کند. و شنونده دیگر ما که نامش را ذکر نکرده می نویسد که سیلاب ها در ولایت میدان وردک به مردم خسارات مالی وارد کرده است. تشکر که رادیو آزادی را می شنوید. ما از 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میزبان شما هستیم. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و همچنان آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. پیش از آن فشرده خبرها را از همکارم سید سمی عباس بشنوید.
مقامات ولایت میدان وردک میگویند در نتیجه سرازیر شدن باران‌ها و سیلاب‌های شدید در ولسوالی‌های مختلف این ولایت 8 تن کشته و 13 تن دیگر مجروح شدند و به تقریبا 3000 خانه خساره وارد شده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر از ادارات امنیتی تقاضا کرد تا در 12 ولسوالی امکانات ثبت نام رای دهندگان را فراهم سازند. مؤسسه سرمیاشت افغانستان 58 طفل مریض را برای معالجه به آلمان می‌فرستد. سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون اظهار داشت حملات طیاره‌های بی پیلوت باید به قوانین بین‌المللی مطابق گردد. بان کی‌مون امروز بعد از رسیدن به اسلام آباد پایتخت پاکستان در این مورد صحبت کرد. یک مقام اسرائیلی می‌گوید که این کشور برنامه اعمار 900 واحد مسکونی برای یهودیان را در شرق بیت المقدس ادامه می‌دهد. وزیر داخله اسرائیل افراد اوربخ تصدیق نمود که حکم اعمار این شهرک یهودی نشین در منطقه جلو صادر شده است. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین امروز برای صحبت با رئیس جمهور آذربایجان الهام علیف با باکو رسید. کرملن میگوید که پوتین در مذاکرات سرحدی که امروز برگزار می شود هم سهم می گیرد. مقامات حکومت نایجیریا میگویند افرادگرایان اسلامی 44 نمازگزار را در یک مسجد در منطقه نارام شمال شرق کشور هدف تیر قرار داده به قتل رساندند. و قوای بحری آمریکا و گرجستان تمرینات مشترک را در سواحل گرجستان در نزدیکی باتومی انجام دادند.
تشکر از سید سمی عباس. 5:31 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. حالا نوبت رسید به پخش برنامه های هفتوار رادیو آزادی.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز، به برنامه حقوق اساسی و بشری شما را خوش آمدید میگویم. آرزو دارم روزهای عید بخیر سپری شده باشد و از صحتمندی کامل برخوردار باشید. در برنامه هفته گذشته صحبت های با شازیه رسولی، معاون بخش تعلیمات دفتر صحوی کمیسیون حقوق بشر، در مورد حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داشتیم. اما در برنامه حاضر خالد ایثار، معاون بخش تعلیمات دفتر صحوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان را با خود داریم که در مورد حق آزادی صحبت های با ایشان خواهیم داشت. خوش آمدین آقای ایثار.
به نام یاد خدا، ما هم به شما و شنوندگان گرامی شما سلام عرض می‌کنم.
در آغاز از شما می‌شنویم آزادی چی است؟
آزادی عبارت از حق است که به موجب آن افراد بتوانند استعدادها و توانایی طبیعی خود را به کار اندازند. مشروط بر این که آسیب و زیانی به دیگران وارد نسازد. چیزی که در این تعریف بسیار مهم است که یعنی در این تعریف در واقع نیفته است که حکومت بدون موجب صلاحیت سلب و یا محدود کردن آزادی افراد را ندارد. این یک مسئله. مسئله دومی است که حکومت مکلف است تا زمینه را برای تحقق ارزش‌های آزادی مساعد سازد. یعنی یکی از مکلفیت‌های عمده دولت همی است که یعنی صرفاً بیان نیست که حکومت‌ها بیان آزادی را در قانون اساسی تضمین می‌کنند، اما در مسائل عملی آزادی که آزادی را در واقع جنبه عینی ببخشه اصلا کار نکنند. پس در این تعریف همینطور معلوم میشه که حکومت مکلف است تا زمینه را برای تحقق آزادی افراد و بهره‌مندی افراد از آزادی مساعد بسازد. سیوم نقطه که بسیار مهم است که آزادی صرف با امنیت عمومی، اخلاق عمومی و آزادی دیگران قیدپذیر است. یعنی قیودی که بر آزادی مترتب میشه در واقع امنیت عمومی است، اخلاق عمومی است و آزادی دیگران است. پس اگر امنیت عمومی هم اقتضا کنه که آزادی باشه، اخلاق عمومی هم اقتضا کنه آزادی دیگران، بدون شک حکومت ها صلاحیت محدود کردن آزادی افراد را
نداره. بسیار خوب آقای ایثار، منابع حقوق آزادی کدام هستند؟
منابع حقوق آزادی ما میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم، یکی منابع داخلی و یکی هم منابع بین‌المللی. در منابع داخلی بسیار مهم است، چون قانون اساسی مادر قوانین است. صرفا مواردی که قانون اساسی آزادی را تضمین کرده اونم ما به شنوندگان گرامی بیان می‌داریم. در ماده 24 قانون اساسی افغانستان آمده است که آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تضمین می‌گردد حدود ندارد. آزادی و کرامت انسان از تعرض مسئول است. دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف است. چیزی که در این تعریف بسیار مهم است که بدون شک آزادی به عنوان یک حق، یک حق مسلم ادبا برسم شناخته. یک مسئله و دیگر مسئله که من پیشتر اشاره کردم، این آزادی صرفا مساله عامه و آزادی دیگران با توجه به همین میتونه که او هم توسط قانون حکومت میتونه که آزادی را محدود بکنه. ماده 34 قانون اساسی هم میگه که آزادی بیان از تعرض مسئله است، چون آزادی بیان یکی از مصادیق آزادی است. اینجا هم در قانون اساسی تضمین شده و گفته که هر حیوان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. هر حیوان حق دارد مطابق به احکام قانون به طبع و نشر مطالب بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی بپردازد. چیزی که در اینجا مهم است که آزادی بیان از تعرض مسئول است، به این معنی که به هیچ وجه بر آزادی بیان تعرض شدن نمیتواند. یک مسئله و دیگر مسئله ای است که اینجا گفته بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی، به معنی ازی است که یک کس میتونه فکر خود، عقیده خود، باور خود بدون ای که به مقامات قبلا اجازه مقامات گرفته بیان بکنه. پس اینجا دولت ها یک مکلفیت دیگه هم داره، نیست که آزادی بیان سانسور کرده نمیتونه، حالو چی از طریق مطبوعات پخشه یا فردی. ماده 9 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میگه که هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمیتوان خودسرانه، یعنی بدون مجوز قانونی، دستگیر و یا بازداشت کرد. پس در اسناد بین المللی حقوق بشر آزادی من هست یک حق بشری و برای اتباع.
تشکر. شنونده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم، بعد از وقفه برنامه جریان دارد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمی ده.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
باز هم خوش آمدین. آقای ایثار، کمی از زمینه های تضمین اصل آزادی ببین چیست؟
بله، در اینجا دو چیز بسیار مهم است. یکی که التزام عملی دولت به آزادی، به این معنی است که دولت نتانه ای که در قانون اساسی آزادی رو به عنوان یک حق تضمین بکنه، اما در عمل هم یک سلسله کارهایی بکنه تا زمینه برای تحقق آزادی مساعی شود. مثلا یادم که بسیار مهم است در تامین و تضمین حق آزادی، اعتقاد عمومی مردم نسبت به آزادی است. اگر مردم نسبت به آزادی باور نداشته باشند و آزادی رو منس یک ارزش، یک حق بشری خود ندانند، بدون شک آزادی در جامعه تضمین شده نمیتونه. و ما شما داریم که دشمن قدرت سیاسی آزادی این مردم است. بنان حکومت ها نمیخواین که آزادی را برای مردم بدن. مردم باید آزادی را خودشان با فهمشان، با درایتشان و با آگاهیشان بگیرن.
بسیار زیاد تشکر. و سوال اخیرم از شما است که مصداق یا مصادیق آزادی در قانون اساسی افغانستان و در اسناد بین المللی حقوق بشر کدام هستند؟
بله، مصادیق که میتونه آزادی را به عنوان یک پدیده عملی در جامعه متبارز برسه ای است که بشر زیر است. مثلا آزادی از بازداشت غیر قانونی به چی مانه؟ به این مانه که مقامات دولتی و بخصوص ارگانهای امنیتی صلاحیت بازداشت افراد بدون موجب قانون و به شکل خودسرانه ندارن. یک مثلا مصداق دیگه آزادی است که آزادی مذهب و اندیشه است. به این مانه که یک فرد آزاد است تا اندیشه خود و باور که داره بیان بکنه. آزادی بیانم که قبلا در ماده یک از ماده های قانون اساسی ما ذکر کردم به عنوان یک مصداق آزادی تلقی شده است. آزادی مطبوعات، ما شما میفهمیم که در جهان امروز که ما زندگی میکنیم، مطبوعات منس رکن چهارم یا بگویم که قوه چهارم در نظام ها فعلا تلقی شده. بنان آزادی مطبوعات میتونه که در تنویر افکار عامه و در ترویج ارزش‌ها کمک بکنه. این هم یکی از حقوق بسیار و یکی از مصادیق آزادی است که برای اتباع بر اساس قانون اساسی افغانستان و اسناد بین حقوق بشر تضمین شده است. دیگر مصداق آزادی انجمنها و اتحادیه هاست. یعنی افراد میتونه با تشکیل نهادها، انجمنها و اتحادیه مقاصدی که بر اساس قانون مشروع است دنبال بکنند. مصداق دیگرش که بسیار مهم است آزادی احزاب سیاسی است که یک فرد حق داره تا حزب تشکیل کنه و حزب چون ما شما میفهمید که ماهیت حزب کسب قدرت سیاسی است. پس این یک نوع همو یکی از ارکان توسعه سیاسی و یکی از اصول نظام های دموکراتیک همین آزادی احزاب سیاسی است که در قانون اساسی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. دیگر مصداق آزادی اجتماعات و مظاهره است. یعنی افراد میتونند خواستای خود به شکل مسالمت‌آمیز در قالب تظاهرات و یا هم تجمعات به حکومت‌ها و نهادهای مسئول برسند.
بسیار زیاد تشکر محترم خالد ایثار معاون بخش تعلیمات دفتر صاحبی کمیسیون حقوق بشر افغانستان. از حضورتان به برنامه امروز سپاسگزار هستیم.
تشکر. سلام. زنده باشید.
این برنامه را هر هفته قبل از ظهر روزهای دوشنبه و بعد از ظهر روزهای سه‌شنبه از رادیو آزادی میتوانید بشنوید. تا برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری که باز هم من جوبین احمدی در خدمت قرار میگیرم، اوقات و لحظات خوش برایتان میخواهم.
آزادی و شنوندگان،
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. عید هم گذشت، اگر خواست خدا باشد عیدهای دیگر هم خواهد گذشت، ولی سوال اینجاست که این عیدها چگونه می‌گذرد؟ از یک عید تا عید دیگر همه به صلح و آرامی فکر می‌کنند و دعا، ولی تا هنوز که هنوز است این آرزوها به شکل شاید و باید برآورده نشده. به هر حال گفتند که ناامید شیطان است. باز هم تا عید دیگر برای صلح دعا می نماییم. در عیدی که گذشت گرچه بعضا اخبار دلخراش رسید، ولی در مجموع عید در شرایط بهتر سپری شد و تعداد از شنونده های ما هم از این نقطه نظر به کارمندان نیروهای امنیتی افغانستان اظهار سپاس کردند که در روزهای عید در تأمین امنیت زحمت کشیدند. با طور مثال یکی از شنونده های عزیز ما چنین یک پیام را در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت کرده است.
سلام عرض ادب به خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی، به تمام مسئولین امنیتی هم از اردوی ملی، پلیس ملی، نظمی عامه و پلیس خدمات عامه که از پلیس ترافیک میباشه و ازشان اظهار سپاس و تمنیات میکنم که در گرمای تابستان در فضای خاک‌آلود شهرها، در کنار جاده ها، در هر کوچه با حوصله‌مندی و صبر و استقامت وظایف خود را صادقانه اجرا میکنند. ما از فرد فرد ایشان اظهار سپاس و تمنیات میکنیم و از جناب رئیس سایر ترافیک که چنین نظم را در تمام نقاط افغانستان برقرار ساخته بود و پلیس با امو صبر و استقامتی که داشت، با امو عتلمندی که داشت، وظایف خود را صادقانه اجرا میکرد. ما هیچ وقت فراموش نمیکنیم چون مانند ما افسران، سربازان دلیر که داشته باشیم، هم از اردوی ملی، پلیس ملی، هر کس در رابطه با امنیت زحمات کشیده، ما از فرد فردشان اظهار سپاس میکنیم.
از این شنونده ما تشکر میکنیم. براستی که افراد نرمال قوای امنیتی افغانستان در راه صلح از هیچ گونه فداکاری دریغ نمیورزند که شایان تقدیر و تمجید میباشد. پس سوال ایجاد میشود که پرابلم در کجاست که صلح باثبات و دائمی به کشور نمیآید؟ شاید جواب این سوال باز هم در پیام های شما نهفته باشد. پس بیایید پیام ها را با هم بشنویم.
آقای نظر، ما از قندار به طرف کابل می آمدم و رای مسیر شهرهای قندار کابل بسیار ناامن شده. امی طالبان نفرار از 303 تا می کند، ضربه می کند، در بغیر سرک می اندازه و خودشان می ره، یه چیزی سپاسخواست کنه به خدا.
وزیر احمد از ولایت ننگرهار در ولایت ننگرهار نامی زیاد شده است. گپ ما را بر مقامات امنیتی برسانه.
هم از ولایت تارون و لسوالی جاگرد غربان به تماس شده است. بسیار ناامنی است.
از ولایت هلمند کارمند یک اردو هستم. از ولایت هلمند ولایت نسبتا با ولایت دیگر بی امنیتی می باشد. بازم جای افتخار است که با یک مدت می شود که امنیت هلمند تعیین شده. بازم مکتبه هایشان شامتران شاگردان درس خود ادامه می دهند. ولی با یک آرزو دارم که امی هم وطنان عزیز ما که می خواهند مکتبه را یا مسجدها را آتش می زنند، از اونا یک خواهش دارم که لطف کنن این گروهی از بین ببرن.
ایسان باید الله تولیتی و ایسان روزاری تشکان قریه کشو یک شکایتی دارم از دست نیروی امنیتی خصوصا اولیت غزنی. در سه روز بهی داشتر چند نفر در راه از اتوبوس تا زیر سه پر شده، نصف سر برزشده و نصف دستگیری طالبان. ما خواهش میکنم که این تاریخ های با وزیر دفاع برسانه که اردوی ملی و پلیس ملی و امنیت ملی در ولایت غزه چرا وظیفه چنین انجام نمیده که چیزهای نیروهای دولتی ما در ولایت غزه تم میشه در اسم سی پوستا سر بریدن میشه دستش قد میشه.
سلام بر کارکنان رادیو آزادی، زمامداران و نظامیان دولت اسلامی افغانستان. سوال کنی آیا اربکی و پلیس محلی باعث پیروزی دولت اسلامی هست؟ چنانچه ملیشه های دوستم با مجاهدین پیوستن دولت باعث شکست دولت نجیب الله شد و اربکی های که دولت پروان در دره غربان با مخالفین دولت پیوستن دره غربان تا با میان فعلا نامترین را شارای است در ولایت پروان الا بامیان. این نتیجه هایی است که باعث ملیشه ها و اربکی ها و پلیس های محلی می باشد.
ما از ولایت جوزان تماس شدیم، شکایت داریم از مورد امنیتی. امیدا روزی دوم عید بود سه نفر به قتل رساندن، ایرا دولت اخبار نکرده تا هنوز دولت نفرش دستگیر نکرده، اما نفر سه نفر از یک خانواده کشته و همراه مخالفین دولت یک جا پیوستن.
در جنات برخصم به تماس شدم و فعلا در اردو ملی در خلوردی رسالیه که سلاب لیوای اول در ولایت لغمان هستم. همین ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان همین خواهش داریم من حیث یک سرباز یک خدمتگار همین وطن که های همین پاکستان که هر لحظه و هر دقیقه که در روزی مثلا روزهای مبارک در ماه مبارک رمضان که روزی ترحم و هم برادری خود است و در روزی عید سعید فطر که روز خوشحالی مسلمان است این تیاره روان میکنند در جلال آباد که تو خدا انتظار داره که مردم از بین برن. آیا ای از نگاه اسلام از نگاه شریعت حلال است؟ من دولت جمهوری اسلامی افغانستان همی خواهش دارم که اینا با دولت پاکستان بنشینن جدی همین مسئله را دنبال کنن که آیا پاکستان کشتن مردم افغانستان را جواز میدانند؟
سلام عرض میکنم خدمت کارمندان رادیو آزادی و همچنان مردم محروم و مظلوم افغانستان که همیشه قربانی جنگ سالارا و زورمندان شده. سرباز اردو هستم از قل اردوی 25 هتل قندهار تماس گرفتم. میگه که از وسایل دولت برای استفاده شخصی بد است و جرم است، اما ما اینجا میگنیم کماندان کنده که دکان باز کرده و هر هفته دو تا رنجر به شهر میفرسته برای گرفتن سودا همراه چند تا پرسنل که هم جان پرسنل در خطر است و هم سودا به اینا سودا میکنه، هم میترسه تا اینکه سودا اینا خلاص نشه. کان کندکی پنج هر بار 200 نفر سرباز استاد میکنه و میگه که من اگر کسی پایش به جنگام اشتباه شد میزنم ساق پایش با نوکی بود خود میده میکنم که 6 ماه زیر کمپنج دور و چکار جا. و هر بار سرنظام حاضر میشه بدون یک تهدید و حرفی زشت یک توهین میگه که من این زمین سر شما کلوه میکنم، میگه صورتی تانمان میشارونم آرنجای تانم میشارونم این زمین یک طرف هم میگه سرتان کلوه میکنم که بسیار حرفای زشت زننده است و به ناامیدی و یأس مبدل میشه که بسیاری از سربازا و همین تدیبا و حرفای زشت را بسیار ترک کرده راهی پشارها و راهای قچاق و خطرناک پشارهای همسایه شده. هیئت های تشریفاتی که میاره هیئت ها فقط تشریفاتی است، دقیق کار نمیکنه. میایه تا همین لحظه بسم الله محمدی هم من اینجا آمده همراه چند تا نفر
که در جلسه عمومی که با بلندگوی حرف میزد من پیرادار بودم از صد متری صدایش نمیشنیدم. این رقم میتا این رقم وزیرها اینا چه وضع میخوانند کدام گپ تازه اینا نمیگه اینا فقط همین میآید فقط به نامش چهار تا گپی اونجا هم نگه که این رقم بود خوب بود چطور چکار بود هیچ خوب نیست.
یکی از سربازای قلوردی به صد یک سلاح است. همین کسی که اومانیا را جور کرده چی کسی اومانیا را جور کرده نمیفهم با کی شکایت کنیم با کی بگوییم. هیچ کس گپ ما را نمیگه. سرنظام هم که بلند میشه صدا میکنه داره میگه دلیل نکن. هفت سال ما اینجا زحمت میکشه یک سرباز یک دیپنگ نمیشه اما اونجا دو ماه درس میخونه هیچ چیزی نی تجربه کافی داره نی یک چیز داره فقط میاید ای شش ای هفت فارغ میشه از اونجا میاید نمیفهم این را کی جور کرده این را چطوری جور کرده. بعد سرباز ماربعی را با ضابط ماربعی را یک ضابط چیز بگیره از خود ماربع چیز کنه به عنوان لیاقتی و به عنوان شکیو اما این کار نمیشه.
اسمم عبدالرزاق است از ولایت کنر به تماس شدم در پست هستم. مشکلات بسیار زیاد است. از وظیفه دفاع خواهشمند هستم. در رمضان بود یک بوتلا و یک نفر استحقاق داشت یک سرباز این هم در خوردن نمیشد سید دیگر این هم مشکلات زیاد است.
شنونده عزیز و تمام شنوندگان محترمی که پیام ها را از اردوی ملی شنیدید اگر متوجه شده باشید تعداد از عساکر از اعاشه و عباده هم شکایت دارند. حتی در ماه مبارک رمضان آب سیام برایشان نرسیده است. خب دیگر حاجت به تفسیر نیست. قضاوت را میگذاریم به رهبرای اردوی ملی افغانستان. از یک طرف توقع دارند که از نوامیس ملی افغانستان عساکر بیچاره دفاع بکنند و از طرف دیگر حتی از اعاشه عساکر هم بستلات میزنند. به هر حال انصاف را میگذاریم به جنرال صاحبا و میرویم به دنبال پیام های دیگر.
سلام به خدمت کارمندان رادیو آزادی. این جانب محمد نادر فرزند محمد عیسی از ولایت خور ولسوالی لرسازنگر خریه گرغانک سفلا میباشم. چینی نرد میدارم این که یوم دوشنبه مورخ 21/5/1392 از اثر ریزش باران و سیلاب های شدید بیش از صدها رسم هاشی و بیش از هزارها نهال و چاهای آب آشامیدنی و سرچشمه ها و سربندها و بیش از 50 زمین زراعتی و از بین رفته است و خانه های مردم تخریب گردیده است و راه های مختلفی نیز مسدود می باشد که مردم بی سرپناه و بروی دست زندگی می کنند. و از کارمندان داده آزادی تقاضی مندم که صدای ما را به گوش مسئولین دولت رسانیده تا مشکلات مردم رسیدگی کنند.
ما همیجا از مزار شریف گپ میزنیم. زمین روز رمضان ما مردم همیجا در این سر جاده پیش همین منطقه کفایت مر که دکان داریم. همین پلیس از چهار آمد همین پلیس ها من نمیدونم این صاحبانات اما پوسته هاشون ضرورت هست. در خانه شون ضرورت هست. همین پوشی سر لنجر این پلیس برادر همین چطری ها رو پر کرده بردن این مردم. مردم آزار اذیت میکنن لطو کوب میکنن در دش نام. آخی مردم گشنه به خاطر یه خود نام داد. و شهر می آید و خاطر غریبی کار اگر شما این رقم بکنین ملت بر علیه دولت استاد میشه بالاخره نکنین به لحاظ خدا.
یکی از افسرهای پلیس هستم از شهر مزار شریف زنگ میزنم. یکی که در چوکات پلیس خود افرادی مسلکی و تعلیمی یافته که هیچ وجود نداره. دومی که عسکر و خیش و قوم و افسر و ساترمن و صاحب منصبش همش از طریق وکیلا از طریق خیشوانده وکیلا از طریق همی برنامه ایشان اونا در ارگان های امنیتی جابجا شدن که اصلا نه تعلیم وجود داره نه تربیه وجود داره. حتی این پلیسی را من خودم دیدیم که 5 افغانی را گرفته و میگم که به وجدان تو برای تو 10,000-14,000 معاش میتونه تو 5 روز داره چی میکنی؟ میگه که اینمی شهر است باید ما به همین شکل ما اگر 5 روپم میگیریم روزانه من 100 موتر دور میتونم 150 میگیرم 500 روپم میشه باید من خرچ خودم را بکشم. بخاطری که او احساس نداره او تعلیم نداره او تربیه نداره او 15 روز یا 20 روز آمده کورس خوانده در 20 روز یک علف ریشه نمیزنه و چطور میتونه که در 20 روز و پولیس شده. من خودم مینویسی یک افسر پولیس که 32 سال خدمت میکنم من در حساب اضافه تشکیل و به حساب این که من در داخل چوکات پولیس یک تعداد افسرهایی را میبینم که توسط بیادری ما توسط اقاربای خودشان به اوجه درآمد میکنن و اوجه وظیفه میگیرن.
ما اضافه تشکیل شدیم 119 نفر. 119 نفر ما رفتیم در وزارت داخله 42 روز با 4 ماه معاش از همین سال جاری، ما 4 ماه معاش سال گذشته 4 ماه معاش نگرفتیم که به خاطر که اضافه تشکیل ما را کردن وظیفه هم انجام دادیم، کسی معاش ما را نداد. و بالاخره که ما وکیل را در داخل وزارت داخله استاد کردم، گفتم برادر وکیل تو وکیل هستی یا وکیل افغانستان هستی؟ که به نام حاجی نواب منگل وکیل از موتر تاشید، گفت که برادر بگو خیرت از چی گفت. من گفتم شما آیا دروازه که داخل میشینید 2000 نفر و 800 نفر و 1500 نفر شما نمیبینید که اینا کی هست و چرا شما غم ملت نمیخورین که به اساس روابط های خودشان اینا در داخل وزارت جابجا میشه و پیسه و رشوت جابجا میشه و بالاخره افرادی که صالح است که 20 سال 30 سال او به سرنوشت نگردش. دو مرد دو روز وقت متی گفت ما که وزیر داخل قبلی گفت ما قبلی تو صحبت میکنم دو روز یزی که در روز ما سفرکی چلی را گیر نکنیم. بالاخره زنگ زدن دو برادر بودفتی گفتی ما صاف همین وزیر را گیر کردن نتناستم. این نقشی وزیر پولیس نفسی که شفاخانه میگین ما شفاخانه ساختیم دوا ساختیم، شفاخانه دروغ است. این شفاخانه فقط یک تجارتخانه ملی است که داخلی از اون میره آجل یک سه اونجا ثبت میکنی، آجل 50 رو پتا میگیره، بعد از 50 رو پتا در شعبه عملیاتی و دیگه میره که آجل معاینه میکنه، نقشه برات میده، از دواخانه بیرون شخصی میخری میری دو داخل و به نام دکتر او دکترم دکتری است که فقط عمو کالای سفید پوشیده و عمو گوشی را در گوشش مونده به نام دکتر عمو مریض میبینه پیست پلوشه خلاص میگه نقصه میتونه میگه برو بخیر از بازار دواتا بخیر بگی بری جد دوانیست که من در داخل شهر دارم تمام دقانینات در اداره دولت از شاروالی یک آدم انجینر وجود نداره، انجینر مسلکیش نیست، مامورش ماموری درست نیست، مامورش هم روابط های خیشوندیست. یکی از پارک های تخار هم من برات میگم که پارک تخار در فعلا در استادگاه موتر است و در پلوش کچالو بازار و کچالو فروشی و مندلی جور کرده ده که گرده شاروال کرده، شاروالی که قبلا بود اون شاروال از شاروالی رفت توران جنرال جی رفت در اون قماندانی در آمد که یک عالم تشانس جیجه را برپا بکته. هر قماندانی که در ولایت میروه فقط 20-30-40-50 نفر را به سرنویش میکنه، 50 نفر دیگر سرنویش را به سرنویش میکنه، بالاخره خیلی شکر قومای خدا دوگا جابجا میکنه، یک سال چند شما دو سال 5 سال وظیفه انجام میده، بعد از 5 سال و 4 سال و بالاخره که باز قماندان دیگه که میاد بود و افراد یه دور به سرنویش میگیره به همین شکل. آیا این دولت سازی به همین شکل دولت سازی شروع میشه یا ای که هر مسلکی که 5 سال خدمت میکنه او را بکش دیگه بیار او را بکش دیگه بیار به همین شکل هم حکومت پیش میره؟ یک سال من که بره من میبینم که قماندان قطعه تعیین شده توسط یک وکیل زن از یک ولسوالی به دیگه ولسوالی رینجر زیر پشت موتر مثلا زیر پشت میره. آیا حکومت امیر درگ میکنه نمیکنه؟ فقط 2000 روپیه میده یا 5000 روپیه میده یا 100 دلار میده یا وکیل طرف کس میره قماندان تعیینش میکنه؟ او قطعه را به طور کل بره کارخانه است، قمارخانه است، قطعه بازی است، فقط آنها اون رو عیش شما ایش هست و بس خلاص والله خیر رازقه.
بدون تبصره شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته
رادیو آزادی.